بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم الجواب بالفرق بين المكيل والموزون لا يمكن إرجاؤهما إلى السؤال والجواب عن شرائط البيع الثاني. خاطر مبارکتون باشه، در آخر جلسه گذشته جناب شیخ انصاری دو تا از مطالبی که مرحوم شهید ثانی در مسالک در صفحه 254 فرمود، اون دوتا عرض کنم مطلب رو نقد کرد و نهایتاً عرض کنم خدمت شما ایشون میخواد یک جمع‌بندی بکنه. اما قبل از جمع‌بندی که در مورد اون استثناء توریه که دیروز عرض کردیم ایشون اون جمع‌بندی رو مطرح بکنه، یه نکته ای رو ذکر میکنه که من اونو ابتدا عرض میکنم بعدم میرم سراغ اون جمع‌بندی نسبت به استثناء توریه. ببینید، ما در روایاتی که صفحه 249 و 250 گذشت در جواب امام علیه السلام، امام جدا کردن بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون، یعنی فرق گذاشتن بین اون متاعی که مکیل و موزون است و اون متاعی که مکیل و موزون نیست. مثلا روایت منصور ابن حازم همون صفحه عرض کنم خدمت شما 249 و 250، اونجا عرض کنم این روایت منصور ابن حازم که روایت دوم بود، بله صفحه 249 فرمود: اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه. ببینید، اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن، این متاعا فیه کیل او وزن یعنی متاعی که مکیل و موزونه. خب این ایشون میفرماد شیخ انصاری معتقده، ایشون میفرماید که این که امام علیه السلام جواب دادن به این که بین مکیل و موزون و بین غیر مکیل و موزون تفاوته، این جواب رو ما نمیتونیم برگردونیم به سوال و جواب از شرایط بیع ثانی، یعنی ربطی به شرط صحت بیع ثانی نداره، کار به اون نداره، بلکه هم سائل که سوال کرده و هم جواب امام علیه السلام، اینا مربوط به این است که آیا مبیع قابلیت بیع قبل از قبض را دارد یا چنین قابلیتی را ندارد. این مورد نظر امام علیه السلامه، اینا ربطی به شرط صحت بیع ثانی نداره که یک کسی بگه آقا این تو مکیل و موزون مثلا فرض بکنید اگر کیل و وزن بشود این میشه شرط صحت بیع ثانی، اگر کیل و وزن نشود این شرط در واقع وجود ندارد. نه، بحث سر این است که آیا مبیع قابلیت بیع قبل از قبض را دارد یا قابلیت بیع قبل از قبض را ندارد. این دو سه خط رو نگاه کنید، میفرماید ثم الجواب بالفرق بین المکیل والموزون، این که امام علیه السلام جواب دادن به واسطه فرق گذاشتن بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون، لا یمکن ارجاعهما الى السؤال والجواب عن شرائط البیع الثانی. آخه ما در جلسه گذشته گفتیم که فرمایشات اون روایات در مورد شرائط بیع ثانی نیست، در مورد شرط مصحح بیع اول هم نیست. حالا ایشون میفرماد این جوابه، یک کسی فکر نکنه که بر میگرده به سوال و جواب از شرایط بیع ثانی و امام علیه السلام خواسته یکی از شرایط بیع ثانی رو در مکیل و موزون بیان بکنه. نه، بل الکلام سوالن و جوابن، کلام امام علیه السلام و کلام سائل، کلام هم در سوال هم در جواب، نص فی ارادت قابلیت المبیع قبل القبض للبیع و عدم قابلیتش، در واقع سوال و جواب تصریح داره در این که اراده شده که آیا قابلیت داره مبیع قبل از قبض برای بیع کردن، یعنی قبل از قبض میشه این مبیع رو فروخت یا نه قابلیت نداره. لل بیع قید قابلیت است، ها اون عدمه ها هم عطف به خود قابلیت ارادت قابلیت المبی و عدم قابلیت المبی. این محل بحث بی خود ما برش نگردونیم به شرایط بیعه ثانی. این حرفی است که جناب شیخ انصاری معتقده، گرچه حالا بعضی از محشین این را نپذیرفتن، که حالا من اجازه بدید دیگه ورود به اشکال پیدا نکنم تا بعد نتونم مطالب بعدی جناب شیخ انصاری رو جمع و جورش کنم. به اندازه کافی این بحث عرض کنم گیر و گور داره دیگه، من ورود به اشکالات پیدا نمی کنم. لذا نهایتا در یک جمع‌بندی نسبت به اون استثناء بیع و توریه، ایشون می‌فرماید که دقت کنید، این که امام علیه السلام بیع و توریه رو استثناء کردن، فرمودن که عرض کنم الا ان تولیهو، که دیروز آخر عرض کنم بحث جناب شیخ انصاری در موردش بحث کرد که مرحوم شهید ثانی در مسالک از این به عنوان قرینه استفاده کرده بود. ایشون می‌فرماید این که امام بیع و توریه رو استثناء کردن ناظر به این است که فرق است بین بی مکایلتن و بین بی به نحو توریت. در واقع بی المکایله و بی التوریه اینا با همدیگه فرق میکنن. چی میخواد بگه امام علیه السلام به نظر شیخ انصاری؟ به نظر شیخ انصاری امام میخواد بفرماید اگر بی مکایلتن صورت گرفته، یعنی چی؟ یعنی شما از یه کسی خریدی میخوای به نفر دوم بفروشی، به نفر دوم میخوای بفروشی، یعنی دومی رو با نفر اول با اون معامله اولت مرتبط نمی کنی. میگه تو به کار به بیع اول من نگیر، من اینو خریدم، اون خرید منم به تو هیچ ربطی نداره، من میخوام به تو بفروشم، آقا این مثلا 5 کیل به این مقدار میفروشم. اگر یه همچی معاملهی کرد، یعنی اون چرا خریده بنابر کیل معین به نفر دوم میخواد بفروشه، از اولی قبض میکنه به نفر دومم تحویل میده، اگر اینجوری باشه این میشه بیع المکایله. اما اگر بیع التولیه باشه فرق میکنه. بیع التولیه یعنی چی؟ یعنی بیع اول رو به مشتری دوم واگذار میکنه. میگه آقا من یه معاملهی با زید کردم، هنوزم جنس ازش تحویل نگرفتم، تو بیا این معامله رو واگذار میکنم به تو، نه سود میخوام نه زیان میکنم، پول من رو بده تو برو از اون تحویل بگیر. در این در بیع المکایله، یعنی اونجایی که بیع مکایلتن اتفاق میفته، این آقا باید بره از بایع اول اخذ بکنه، قبض بکنه، بعد به مشتری دوم تحویل بده. یعنی مشتری اول وظیفش اینه که از بایع قبض بکنه، به مشتری دوم چکار کنه؟ تحویل بده. اما در بیع التولیه عرض کنم تو عقد دوم رو وقتی انجام میده لازم نیست بین دو عقد قبض انجام بده، همین که مشتری دوم مستقیما بره از بایع اول دریافت کنه کفایت میکنه. درست شد؟ امام میخوان اینو بفرمان، یعنی این که بیع قبل از قبض رو حضرت منع کردن الا ان عرض کنم تولیهو، یعنی مگر این که بیع التولیه باشه، میخوان بگن تو بیع التولیه بیع قبل از قبض اشکالی نداره. یعنی تو بیع التولیه شما میتونی مشتری دوم رو مستقیم روبرو کنی با بایع، خودت قبض نکنی به تحویل به این آقا بدی. این رو میخواد حضرت بفرماید. در پایانم میفرماد خلاصه در صحیحه معاویه ابن وهب ایشون تعرض نکرده در روایت نسبت به صورت کیل، کیل شی در ابتداء عرض کنم خدمت شما، بله در ابتدا قبل از بی، یعنی این که عرض کنم خدمت شما این شی در ابتدا قبل از معامله و عقد خوندن کیل شده باشه، بعدم عقد برش وارد شده باشه، بعدم تصرف به نقل و تحویل بدون کیل اتفاق افتاده باشه، که همون صورتی بود که مرحوم شهید ثانی میفرمود، ایشون میفرماد نه سیه معاویه ابن وهب این رو نمیخواد بگه. کما این که صحیحه متعرض این نشده که آیا بیع دوم توسط مشتری اول بعد از تصرف نیاز به کیل جدید داره برای قبض یا نه نیاز به کیل جدید برای قبض نداره، این رو هم روایت نمیخواد بگه. حتی فقها هم که بیع مالم یقبض رو بحث کردن، این صورت رو بحث نکردن که کیل برای قبض لازمه ولو قبل از بیع اول که این صورت گرفته باشه، این حرف این آقایون نیست، بلکه مراد فقه هم اون صورت دو و سه و چهار بود نه صورت یک. نگاه کنید عبارت رو، فل اولا ان استثناء التولیه، این که در روایت بیع التولیه رو استثناء کرد، ناظرون الى الفرق بین البی مکایلتن، ناظر به این است که امام علیه السلام میخواد فرق بگذاره بین بیع مکایله، بیع مکایلتن یعنی چی؟ به ان یبیعه مشتراه، به این که بفروشد عرض کنم به نفر دوم اون چرا که خریده، الا انه کیل معین، بیع اول رو واگذار نمیکنه به عرض کنم به مشتری دوم، نه میفروشه بنابر کیل معین به نفر دوم، فیشترد قبضه بالکیل والون ثم اقبازه. خب اینجا شرط است که آقای مشتری اول قبض بکنه از بایه، بعد از اینکه قبض کرد به کیل و بعد به نفر دوم تحویل بده. خب بین این معامله و بین ان یولیه البیع الاول، این یولیه البیع الاول یعنی چی؟ یعنی سرپرستی بیع اول رو به او بده، واگذار بکنه بدون سود و زیان این رو به مشتری دوم. خب اگر معامله اینجوری انجام بشه، من غیر تعرض فی العقد، بدون این که تو عقد دوم بخواد متعرض عرض کنم جزئیات معامله بشه، متعرض مثلا کیل و وزن بشه، من غیر تعرض فی العقد لکیله و وزنه، بدون این که کیل و وزن رو بخواد توی عرض کنم عقد ذکرش بکنه، میگه آقا من این عرض کنم جنس رو با این آقا معامله کردم، الان واگذار میکنم به تو، نه سود میخوام نه زیان. خب اگر اینجوری باشه، فلا یعتبر توسط قبض بینهما، اینجا دیگه لازم نیست مشتری اول از بایه ابتدا قبض بکنه بعد به اقباض نفر دوم مشتری دوم برسونه، بلی یکفی قبض المشتری الثانی عن الاول، عن الاول یعنی عن بایه الاول، مشتری دوم مستقیم بره از بایه اول قبض بکنه کفایت میکنه. و بالجمله خلاصه، فلیس فی الصحیحه تعرض لصورت کیل شی اولا قبل البی ثم العقد علی و التصرف فیه بالنقل و التحویل، که این صورت صورتی بود که جناب مسالک شهید ثانی در مسالک می فرمود، اصلا این صحیحه متعرض اون صورتی که شی اولا یعنی قبل البی قبل العقد کیل شده باشه، بعدم عقد برش خونده باشه، بعدم برداشته باشه ببره، نقل و تحویل توش اتفاق افتاده باشه، اینو نمیخواد بگه که شهید ثانی میفرمود. و همچنین لیس فی الصحیحه تعرض لان بیعه، این ان بیعه رو عطف به صورت کنید، یعنی اون تعرض با لام سر اینم میاد، لیس فی الصحیحه تعرض لان بیعه ثانیا بعد التصرف، صحیحه متعرض این نیست که بیع دوباره آقای مشتری اول به مشتری دوم، اون معامله دوم بعد از تصرف، هل یحتاج الى کیل جدید لقبض البیع الاول، آیا احتیاج دارد به کیل جدید برای قبض بیع اول، یه نصف خط رو رها کنید ام لا، یا نه احتیاج نداره، احتیاج به کیل جدید برای قبض بیع اول، این برای قبض بیع اول کنارش این لال اشتراط معلومیت المبی فی البیع الثانی رو ایشون آورده که بگه این کیل جدید برای قبض، نه به خاطر اشتراط معلومیت مبی در بیع ثانی، یعنی ما اگر کیل جدیدی رو هم مطرح میکنیم این برای تحقق قبض بیع اول است، نه برای این که معلومیت مبی در بیع ثانی شرطه که بالا هم اینو نفیش کردیم، نه، آیا کیل جدید برای قبض بیع اول لازمه یا لازم نیست؟ بل لیس فی کلام المتعرضین لبیع ما لم یقبض، حتی در کلام فقهایی که متعرض بیع ما لم یقبض شدن، در کلام اونها هم این نیست، تعرض لهذه الصوره، یعنی اونها هم متعرض این صورت اول نشدن، که سابقا هم بحث کردیم ایشون ثابت کرد که اونها عرض کنم ممکنه مرادشون صورت دوم و سوم و چهارم باشه، نه صورت اول، که این رو یادتون باشه. سه صورت دوم و سوم و چهارم رو اول صفحه 258 عرض کردیم. خب به حمد الله عرض کنم خدمت شما این مسئله اولمون به انتهاء خودش رسید. بریم سراغ مسئله دوم، القول فی وجوب القبض. دوستان بزرگوار دقت کنید، یادتون باشه ما عرض کنم خدمت شما اول بحث عرض کنم خدمت شما قبض گفتیم ما مجموعاً سه تا بحث کلی داریم. یک، ماهیت قبض، که تو همین مسئله اول ماهیت قبض رو تو 20 صفحه تمامش کردیم. دو، بحث وجوب قبض است، که وجوب قبض تو مسئله دوم، سوم و چهارم میاد. یعنی سه تا مسئله‌ای که در پیش رو داریم اینا مربوط به وجوب قبضه. بعد سه تا مسئله، عذرخواهی میکنم، مسئله پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، پنج تا مسئله احکام قبض رو مطرح میکنه که اونا حالا دیگه بعدن میاد، مسئله پنجم تا نهم. فعلا مسئله دو، سه و چهار مربوط به وجوب قبضه. این مسئله دو که در واقع ذیل وجوب قبض مطرحه، در مورد اصل وجوب تحویل دادن مبیع و ثمن است. آقایون وقتی معامله اتفاق میفته، شیخ انصاری در مورد اصل وجوب تحویل دادن مبیع و ثمن میفرماید واجب است بر هر کدام از متبایعین که تسلیم کنه اون چرا که دیگری به بیع استحقاق پیدا کرده. لذا اگر من انگشترمو به شما فروختم در مقابل کتاب، ها، بر من واجب است انگشتر رو به شما تحویل بدم، کما اینکه بر شما هم واجب است که عرض کنم خدمت شما اون کتاب رو به من تحویل بدید. فرق نمیکنه، هر دو برامون واجبه. یعنی بایه باید مبیع رو تسلیم کنه، مشتری هم باید ثمن رو تسلیم کنه. علتش چیه؟ ایشون میفرماید چون عقد اقتضاء تسلیم هر دو رو داره. عقد وقتی انسان میخونه، خب در واقع من انگشتر رو به ملک شما در آوردم با این عقد، شما هم کتاب رو به ملک من در آوردید. خب وقتی عقد خونده میشه، عقد اقتضاء تسلیم هر دو رو داره. فقط یه نکته رو توجه بکنید که حالا بخشش از بحثای بعدی در میاد. قدر متیقن این کلام اول مرحوم شیخ انصاری اون صورتی است که ثمن و مثمن هر دو نقد باشه، که حالا بعدن عرض کردم این رو ایشون خودش تصریح میکنه. یعنی اگر بیعمون بیع نقد باشه این اقتضا وجود داره، و الا اگر بیع نسیه باشه یا بیع سلم باشه، طبیعتا دیگه ما نمیتونیم بگیم که هر دو باید نقدن این رو پرداخت بکنن. این رو توجه بکنید. نکته دومی که باید مورد توجه قرار بگیره، قدر متیقنی کلام شیخ انصاری اونجاییست که هر دو طرف مطالبه اخذ دارن. یعنی هم من بایه میخوام ثمنم رو دریافت بکنم، هم شمای مشتری میخوای مبیع رو دریافت بکنی. لذا مطالبه هر دو مفروض ماست که هر دو مطالبه اخذ دارن. خب اگر هر کدوم از متبایعان بگن آقا، مثلا من به شما بگم آقا اول کتاب رو بده تا منم انگشتر رو بدم، شما هم به من بگی نخیر شما اول انگشتر رو بده تا منم کتاب رو بدم، یعنی هر کدوم بگه ادفع حتی اقبض، تو بده تا منم اقباض کنم تسلیم کنم، ایشون میفرماد اگر اینجوری شد، خب طبیعتا نه این تحویل میده نه اون تحویل میده، اینجا با چه کار کنیم؟ دو تا نظر دوستان در کتاب مطرح شده. یک نظر این است که حاکم میتونه هر دو رو اجبار به تسلیم بکنه، یعنی هیچ کدوم رو ما جلوتر حکم نمی کنیم به تحویل، بلکه در آن واحد میتونه هر دو رو مجبور به تسلیم بکنه. این نظر بسیاری از علماست که حالا تو کتاب نام اینها رو برده عرض میکنم، برخی هم ادعای اجماع کردن. دلیل این نظر چیه؟ ببینید علامه در تذکره فرموده که دلیل این نظر این است که هر کدام از متبایعان حق واجبی گردن طرف مقابل داره. یعنی منی که انگشتر رو به کتاب به شما فروختم، حق دارم گردن شما که کتاب رو به من تحویل بدین، شما هم حق داری گردن من که انگشتر رو به شما تحویل بدم. لذا چون این حق رو من گردن شما دارم، شما هم گردن من داریم، هر کدوم میتونیم طرف مقابل رو اجبار بکنیم که حقش رو بده. یعنی من میتونم شما رو اجبار کنم که حق من رو بدی، شما هم میتونی اجبار کنی که من حق شما رو بدم. لذا اگر این اتفاق نیفتاد باید بریم پیش حاکم، حاکم هم هر دو رو میتونه اجبار بکنه. این قول اول. در مقابل دوستان از مرحوم شیخ طوسی در خلاف نقل شده، خوب دقت کنید این رو، که باید ابتدا اجبار بشه بر تسلیم مبیع. یعنی وظیفه بایه است که ابتدا مبیع رو تسلیم بکنه و بایه رو ما میتونیم اجبار کنیم که تسلیم بکنه، بعد مشتری مجبور میشه به تسلیم ثمن. یعنی ابتدا بایه مجبور میشه. چرا؟ مگر بایه چه بیلی به کمرش خورده؟ چه فرقی میکنه بایه با مشتری؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید که اولا توجه داشته باشید فرقی بین این که ثمن عین باشه یا عرض کنم خدمت شما فزمه باشه فرق نمی کنه، فرقی به این دو صورت نیست. حالا چرا ایشون میفرماید اول باید بایه اجبار بشه؟ ایشون میفرماید علتش این است که ابتدا اونی که مورد استحقاق قرار میگیره مبیعه، بعد به دنبال مبیع ثمن مورد استحقاق قرار میگیره، و لذا تسلیم ثمن ابتدا عرض کنم مثمن، تسلیم مثمن و مبیع ابتدا واجبه تا ثمن مورد استحقاق قرار بگیره. تسلیم مثمن و مبیع ابتدا واجب است تا ثمن مورد استحقاق قرار بگیره. شیخ میدونه چی میگه در توضیح این فرمایش شیخ طوسی. شیخ انصاری میفرماید شاید دلیل فرمایش شیخ طوسی اینه که اطلاق عقد منصرف به این است که ثمن به دنبال مبی مورد استحقاق قرار میگیره. ببینید آقایون، منی که میام یه چیزی رو از شما میخرم، مثلا فرض کنید، حالا پول رو مثال بزنیم که عرض کنم راحت تر تو ذهن قرار میگیره، اگر من اومدم انگشترم رو به شما فروختم به 2 درهم، شما انگشتر رو میخری، وقتی انگشتر رو خریدی و استحقاق انگشتر رو پیدا کردی، بابت این انگشتری که از من خریدی بعدش باید پول به من بدی. دقت میکنه چه؟ و لذا رو همین حسابه، به جهت همین انصراف است که عرف به ثمن میگه عوض، عرف به ثمن میگه قیمت. این کلمه عوض، کلمه قیمت، عرض کنم اینا نشانه این است که اول اون معوضه مورد استحقاق قرار میگیره، بعد عوض. اون قیمت اونه، این عوض اونه. و باز به همین عرض کنم جهت همین انصراف است که در عرف وقتی مثلا عقد اجاره ای بسته میشه، فرض بکنید اگر من یه کارگری رو بردارم بیارم سر ساختمون، مثلا فرض کنید بنایی بکنه، کارگری بکنه، اون صبح نمیگه به من عرض کنم خدمتشون اجرت به من بده، کارشو انجام میده، شب که کارشو تموم کرد اون وقت اجرت مطالبه میکنه. یعنی عرف قبیح میداند که این آقای اجیر صبح اجرت رو مطالبه کنه. یا اگر من خونه ای رو اجاره دادم، قبل از دفع عین مستاجره موجر اجرت مطالبه نمیکنه. این مطالبه کردن اجرت قبیحه، یعنی قبل از اینکه عرض کنم خدمت شما اون عرض کنم عین مستاجره رو تحویل آقای مستاجر بده، مطالبه کردن معنا نداره. شیخ میفرماد به نظر ما حرف حق همون قول اوله. چرا؟ به دلیل همون حرفی که عرض کنم علامه در تذکره فرمود که هر کدوم از متبایعان با بیعی که اتفاق افتاده یک حق واجبی بر گردن طرف مقابل داره، و چون حق واجب داره هم این میتونه اجبار کنه هم اون یکی میتونه اجبار کنه، لذا اجبار هر دو قول حق است که جناب شیخ انصاری اینجا میفرماید. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونیم. القول فی وجوب القبض مسألتون یجب علی کل من المتبایعین تسلیم و مستحقه الاخر بالبیع، واجب است بر هر کدام از متبایعان، بایع و مشتری، تسلیم اونچه که اون نفر دوم استحقاق پیدا کرده به بیع. مثلا عرض کنم مشتری استحقاق مبیع رو پیدا کرده به بیع، کما اینکه بایع استحقاق ثمن رو پیدا کرده به بی، ها واجب است بر هر کدام از متبایعان تسلیم بکنه. یعنی بایع باید مبیع رو تسلیم بکنه، مشتری هم باید ثمن رو تسلیم بکنه. چرا؟ لاقتضاء العقد لذلك، به خاطر اینکه عقد این وجوب رو اقتضا میکنه. عقد این وجوب رو اقتضا میکنه، یعنی عقد میگه چی؟ عقد میگه وقتی عقد رو خوندی طرف مالک شده، باید تسلیمش کنی، باید ملک اون آقا رو تحویلش بدی. فقط من دو نکته اینجا عرض کردم. اولا قدر متیقن کلام شیخ انصاری صورتی است که ثمن و مثمن هر دو نقد باشه. بیع نسیه مورد نظر ما نیست، بیع سلم مورد نظر ما نیست، اینا بعدن میاد. نکته دوم، قدر متیقن کلام شیخ اونجاییست که هر دو نفر مطالبه اخذ رو دارن، ولی اگر یک طرف اصلا مطالبه نداره، میگه من جنس رو نمیخوام الان تحویل بگیرم، خب اینجا طبیعتا عرض کنم خدمت چون دیگه وجوب از گردن طرف مقابل برداشته میشه. اینم نکته دوم که اینا رو بهش توجه داشته باشین. حالا ایشون میفرماد فان قال کل منهما، حالا اگر هر دو طرف چی گفتن؟ گفتن لا ادفع حتی اقبض. لا یعنی من دفع نمی کنم، عذرخواهی می کنم، اینجوری شاید بخونیم بهتره، لا ادفع حتی عرض کنم خدمت شما اقبضو. بله به نظرم لا رو جدا از ادفع بخونیم مناسب تره. لا یعنی من نمیدم، یعنی این عرض کنم خدمت شما تقاضایی که شما داری من عمل نمی کنم. ادفع حتی اقبضو، ادفع حتی اقبضو یعنی تو دفع کن تا من اقباض کنم، تحویل بدم، تسلیم کنم. ادفع حتی اقبض. اگر هر دو طرف اینجوری گفتن فل اقوا اجبارهما معا، اقوا این است که میشه هر دو رو مجبور کرد با هم. یعنی اینجور نیست که ما اول بایه رو اجبار کنیم یا اول مشتری رو اجبار کنیم، نه، اقوا اجبار هر دو با هم است. این یک قول در مسئله وفاقا للمحکی عن یعنی السرائر و الشرایع و کتب العلامه و الایضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و غیرها و ان ظاهر التنقیح الاجماع علیه. ظاهر تنقیح این است که اجماع داریم بر این اجبار هر دو بر تحویل دادن، یعنی این حکم اجباری است. دلیل چیه؟ لما فت تذکره. این لما دوستان ظاهرا دلیل برای فل اقوا اجبار هما معنه. چرا شما میگید اقوا اجبار هر دوست با هم؟ میگه به خاطر اون دلیلی که در تذکره فرموده. علامه چی فرموده؟ من ان کلا من هما قد وجب له حق على صاحبه. هر کدوم از طرفین، یعنی هر دو، واجب است به نفع او حقی بر صاحبش. هم این آقا بایه حق داره گردن مشتری، هم مشتری حق داره گردن بایه، هر دو حق دارن. و چون هر دو حق دارن، دقت کنید، چون هر دو حق دارن پس هر کدام میتواند دیگری رو اجبار کنه بر این که حقش رو بده. یعنی من بایه میتونم مشتری رو اجبار کنم که حق من رو بده، مشتری هم میتونه من رو اجبار کنه. اما در مقابل و عن الخلاف، قول دوم اینه، عن الخلاف انه یجبر البایع اولا، یعنی ابتدا بایع اجبار می شود الا تسلیم المبی، یعنی اول به بایع میگن تو تسلیم کن، ثم یجبر المشتری الا تسلیم الثمن، بعد ما میریم سراغ مشتری و او رو مجبور به تسلیم ثمن میکنیم. سواء کان الثمن عینا او فی الذمه، فرقی هم نمیکنه که ثمن عین باشه، یعنی معامله رفته باشه رو ثمن معین خارجی و شخصی، یا نه فی الذمه باشه. چرا؟ دلیل چیه؟ میگه لان الثمن انما یستحق علی المبی. ببینید عبارت رو چجوری معنا میکنم، ثمن استحقاق پیدا میکنه بر مبی، یعنی ابتدا مبی مورد استحقاق قرار میگیره، بعد از جهت مبی ثمن مورد استحقاق قرار میگیره. فیجب اولا تسلیم المبی لیستحق الثمن، پس ابتدا تسلیم مبی واجب میشه، بعد به دنبالش ثمن استحقاق مورد استحقاق قرار میگیره. شیخ انصاری ببینید چجوری حرف خلاف رو توضیح میده، میگه ولعل وجهه دعوا انصراف اطلاق العقد الى ذلك. شاید وجه این کلام جناب شیخ طوسی در خلاف این است که ایشون میخواد ادعا بکنه انصراف اطلاق عقد را به همین مطلب. این ذالک رو بزنید به این علتی که یک سطر پیش آوردیم، لأن الثمن انما یستحق علی المبیع، اطلاق عقد این اقتضا رو داره که ثمن یستحق علی المبیع، ولذا رو همین حساب به جهت همین انصراف استقر العرف علی تسمیت الثمن عوضا و قیمتن، رو همین حساب عرف رو این استقرار داره که نام ثمن رو گذاشته عوض. یعنی اگر به عرف بگید آقا وقتی انگشتر به دو درهم معامله میشه چی عوضه، میگه خب معلومه دیگه درهم عوضه انگشتره، هیچ وقت نمیگه انگشتر عوضه اون دو درهمه، یا میگه این دو درهم قیمت اون عرض کنم انگشتره. پس معلوم میشه اول انگشتر انگار میاد توی ملک آقای مشتری، بعد چون انگشتر رو مالک شده وظیفش این میشه که ثمن رو پرداخت کنه، عوض رو پرداخت کنه، قیمت رو پرداخت کنه. ولذا باز ببینید یک عرض کنم شاهد دیگه میاره، میگه رو همین حساب انصراف یقبهون مطالبت الثمن قبل دفع المبی، لذا به عرف که مراجعه میکنیم قبل از دفع مبی مطالبه ثمن قبیحه. لذا اگر شما خونتو فروختیم، ماشینتو فروختیم، عرض کنم قبل از اینکه ماشین رو تحویل طرف بدی نمیتونی پول ازش تقاضا بکنی، یعنی قبیح میشماره عرف مطالبه ثمن رو قبل از دفع مبی. کما یقبهون مطالبه الاجره قبل العمل، کما اینکه عرف قبیح میشماره مطالبه اجرت را قبل از عمل کردن، یعنی اگر کارگری رو بردن برای کار کردن این کارگر مطالبه اجرت نمیکنه قبل از عمل. یا او دفع العین، این دفع العین را عطف به العمل کنید، یعنی یقبهون مطالبه الاجره قبل دفع العین المستاجره، یعنی اگر شما مثلا خونتون رو دادید اجاره قبل از اینکه خونه رو تحویل طرف بدید هیچ وقت مطالبه اجرت و اجاره نمی کنید، طرف میگه او من رو خونه ننشستم که بخوام اجاره بدم، مطالبه اجرت اینجا قبیحه. اما در عین حال جناب شیخ انصاری میفرماید ول اقوا ما علیه الاکثر، اقوا اون قولی است که قول اول که اکثر رفتن، یعنی حرف خلاف حرف درستی نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش همون است که ما تو سطر اول از تذکره عرض کردیم که وقتی معامله اتفاق میفته هم بایه علیه آقای مشتری حق پیدا میکنه، هم مشتری علیه آقای بایه حق پیدا میکنه، حق طرفی نیست، و وقتی حق طرفی نیست طبیعتا هر دو میتونن طرف مقابلشون رو اجبار کنن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.